جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. امشب نخستین شب قدر است و مردم متدین ایران اسلامی آماده بهره‌مندی از برکات و فضائل این شب هستند. در فضیلت این شب همین بس که بر اساس روایات انباشته از رحمت و مغفرت است و مقدرات یک ساله در آن معین می شود. برپایی مراسم احیا در مساجد در این شب از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، مساجد امسال هم میزبان شب زنده‌داران خواهند بود.
مراسم شب 19 و اولین شب از لیالی قدر در حرم مطهر رضوی ساعت 23 و از شبکه اول سیما برای مخاطبان پخش خواهد شد. این مراسم با قرائت دعای جوشن کبیر با نوای آقای غلامرضا زاده و سخنرانی آیت الله علم الهدا همراه خواهد بود. برنامه‌های اولین شب قدر در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نیز ساعت 23 از رادیو معارف و شبکه دوم سیما پخش می‌شود. حجت الاسلام احمدی، معاون فرهنگی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها:
مراسم احیا با سخنرانی و قرآن به سر حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و با دعاخوانی حاج میثم مطیعی انشاءالله تعالی اجرا خواهد شد. احتمال اینی که بشود در خدمت مردم باشیم در صحنه‌ها یا یکی از صحنه‌ها هم وجود داره که انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد.
ویژه برنامه‌های احیای لیالی پرفیض قدر در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از ساعت 21:45 دقیقه با تلاوت قرآن کریم، قرائت دعای جوشن کبیر و مرثیه سرایی و مراسم سخنرانی و احیا توسط حجت الاسلام قاسمیان برگزار خواهد شد. علاقمندان می توانند علاوه بر شبکه پنجم سیما این ویژه برنامه ها را از شبکه‌های اجتماعی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در فضای مجازی دنبال کنند. معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران هم گفت در اولین شب قدر و در شب ضربت خوردن امیر مؤمنان امام علی علیه السلام برنامه های مسجد مقدس جمکران از ساعت 24 آغاز خواهد شد. حجت الاسلام حسین آبادی افزود:
برنامه شبهای قدر مسجد مقدس جمکران انشاءالله با حضور حجت اسلام فرحزاد، حاجی سید حسین مؤمنی و همینطور حضرت آیت الله سید مهدی میرباقری و با مرثیه سرایی و قرائت دعای جوشن توسط برادران ارجمند حاج عباس‌های حیدرزاده، سید علی حسین نژاد و همینطور حاج محمد رضا غلام رضا زاده. برنامه ها به صورت زنده هر شب قدر از شبکه 4 سیما انشاءالله پخش خواهد شد.
مساجد کشور از امروز با رعایت آیین‌نامه‌های بهداشتی باز می‌شود. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت پس از پیگیری مطالبه مردم متدین کشورمان و در پی یادآوری رهبر معظم انقلاب برای برپا شدن مجلس شب‌های قدر، مساجد برای برگزاری مراسم شب‌های قدر بازگشایی شدند. حجت الاسلام قمی تصریح کرد این تصمیم ویژه مراسم شبهای قدر است و برای برگزاری مراسم عید فطر و شبهای دیگر ماه مبارک رمضان ستاد ملی مبارزه با کرونا هنوز تصمیم نگرفته است. وی به مطالبه عمومی مردم برای بازگشایی مساجد و برپای مجالس مذهبی اشاره کرد و گفت:
ما با مردم بسیار فرهیخته عمیقا اهل توجهات دینی به اسم مردم ایران مواجهیم که نشانه های فرهیختگیشون رو هر وقت زمینه فراهم بوده خوب نشون دادن. نمونش هم مراسم سیزده بدره و مواردی از این دست. پروتکل هایی که خیلی دقیق و حکیمانه تنظیم شده حتما توسط این مردم با دقت مراعات میشه. مکانیزم و روال مراعات هم و نظارت هم بازم نهادهای مردمی و هیئت امنای مساجد هستن. حتما هم اگر جایی تخطی و تخلفی صورت بگیره به نهادهای نظارتی، من جمله دفاتر سازمان تبلیغات میتونم مردم گزارش بدم. تا اصل این که داره مراسم شبهای قدر توی مساجد برگزار میشه و به یه اعتبار مساجد بازگشایی شده توی این شبها، مطالبه عموم مردم ایران بوده. 47% مردم ایران تو نظرسنجی آخر فروردین ایسپا میگفتن توجهات معنوی و تعلقاتشون به این مجالس بیشتر شده از گذشته به خاطر این محدودیت محدودیت ها علاقه شون بیش از پیش شده و یه نظرسنجی معتبر یکی از دانشگاه‌های تهران تو همین ماه که برگزار شده بود مطابق تمایل و اصرار مردم به بازگشایی اماکن تجاری که معیشت مردم بهش وابسته است، میل به بازگشایی اماکن مذهبی و محافل دینی و معنوی داشتن.
معاون وزارت بهداشت هم گفت با توجه به بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی کشور توصیه می شود مراسم شبهای قدر حداکثر در مدت 2 ساعت برگزار شود. دکتر حریچی با اشاره به دستورالعمل‌های برگزاری مراسم احیا در مساجد کشور افزود:
با توجه به اینکه از امشب مراسم شب قدر آغاز میشه، ما دیروز و پریروز جلسات طولانی در این زمینه داشتیم که دستورالعمل‌های لازم دیروز بعد از ظهر ابلاغ شد که به این شرح قرار شد که در تمام مساجد کشور که میتونن شرایط لازم رو تامین بکنن مراسم برگزار بشه. این مراسم توصیه این است که در فضای باز مساجد برگزار بشه. اگر فضای بازی نبود، در خود شبستان‌ها با رعایت فاصله 1 متر از همدیگه باید برگزار بشه. افراد شرکت کننده عزیز باید با دستکش و ماسک تشریف بیارن، وسایل شخصی مثل مهر و جانماز و سجاده و برای خانم‌ها چادر همراه خودشون باید باشه. درخواست شده و تأکید شده که از هر گونه پذیرایی و توزیع نزورات خودداری بشه. درخواست کردیم که مراسم حداکثر 2 ساعت باید باشه. مداهان مشهور هم توصیه شده در فضاهای باز بزرگ مثل ورزشگاه ها محدود به 25% ظرفیت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی مراسم برگزار بشه.
تولیت‌های آستان‌های مقدس ایران درباره آمادگی برای برگزاری مراسم شب‌های قدر بیانیه مشترک صادر کردند. در این بیانیه که متولیان آستان قدس رضوی، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ علیه السلام، حضرت عبدالعظیم علیه السلام و مسجد مقدس جمکران امضا کرده‌اند آمده است، اعتاب مقدسه سراسر کشور آمادگی کامل دارند طبق دستورالعمل‌های بهداشتی شرایط بهره‌مندی مردم عزیز از فضایل معنوی شب‌های قدر را فراهم کنند. در این بیانیه از مسئولان ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا خواسته شده از نظرات کارشناسی و تجارب اعتاب مقدس استفاده و ضمن آگاهی از دغدغه‌های جامعه متدین نسبت به بررسی جوانب و تدوین ضوابط مورد نیاز احتمالی اقدام نمایند. رئیس جمهور همکاری علما و جلوگیری از اختلاف نظرها در شرایط کرونایی کشور را قابل تحسین دانست و گفت باید با نزدیک شدن به شب‌های قدر قدردان همه آنهایی باشیم که در این مدت برای سلامت و معیشت مردم تلاش و فداکاری کردند. آقای روحانی در نشست هماندیشی با فعالان مبارزه با کرونا در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی با اشاره به همکاری مردم در مبارزه با کرونا افزود مردم فاصله هوشمند اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی را در همه جا از جمله در مساجد و نماز جمعه و در مجالس شب‌های قدر مراعات کنند.
به نظر من ملت بزرگ ایران ملت پیروز این صحنه بود. حالا نیروهای مسلح ما، بنگاه‌های ما، تیریه‌های ما، مراکز عمومی غیر دولتی ما همه به هر حال به صحنه آمدند و تلاش کردند. این کار بسیار مهم و ارزشمند بود که انجام گرفت. اینکه امروز اون جاهایی که مسجد میرن، اون جایی که نماز جمعه الان برقرار میشه، مردم همه استفاده میکنن، فاصله رو مراعات میکنن، ماسک میزنن، در شب قدر مجالسی که به پا میشه مردم همه فاصله های اجتماعی رو مراعات میکنن. اما علمای ما، اندیشمندان ما، ائمه جمعه ما، حوزه های علمیه ما، دانشگاه ما همه به صحنه آمدن. ما باید قدردان باشیم از همه اونهایی که در طول این مدت تلاش کردند و فداکاری کردند برای کشور و مخصوصا این شبها که دیگه به شبهای قدر نزدیک میشیم.
ادامه خبرها. مراسم تشییع پیکر پاک شهدای سانحه دریایی شناور کنارک امروز در منطقه کنارک برگزار می شود. این مراسم با رعایت کامل آیین‌نامه های بهداشتی و با حضور مقامات ارتش، جمعی از مسئولان منطقه و خانواده معظم این شهیدان برگزار می شود. عصر یکشنبه شناور پشتیبانی کنارک هنگام تمرین دریایی در آبهای جاسک و چابهار دچار حادثه شد و 19 نفر از دریادلان نیروی دریایی به شهادت رسیدند. قدردانی مدیر حوزه های علمیه از جبهه جهانی شباب المقاومه. در پی فعالیت های خیرخواهانه جبهه جهانی شباب المقاومه، آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه از خدمات این مجموعه در کمک به محرومان و مستضعفان قدردانی کرد. جبهه جهانی شباب المقاومه با مشارکت جوانان بیش از 30 کشور با تولید چند هزار بسته غذایی و توزیع میان محرومان و مستضعفان در رزمایش همدلی و مواسات شرکت کردند. ثبت نام پذیرش داوطلبان برای ورود به حوزه های علمیه برای سال تحصیلی امسال تا 20 خرداد ادامه دارد. معاون آموزش حوزه های علمیه با اعلام این خبر گفت امسال بیش از 400 مدرسه دوره بلند مدت و حدود 60 مدرسه دوره کوتاه مدت اعلام ظرفیت پذیرش داشتند. حجت الاسلام رستم نژاد افسود آزمون ورود به حوزه های علمیه جمعه 20 تیر برگزار خواهد شد و متقاضیان می توانند برای کسب آگاهی بیشتر و نامنویسی به نشانی پذیرش نقطه ISMC.IR مراجعه کنند. تجلی انسانیت در روزهای کرونایی. در این روزهای کسادی بازار، اما بازار افراد خیر حسابی رونق گرفته و ایثار از خودگذشتگی، بخشش و انصاف برای حمایت و شادی دیگران در این بازار عرضه شده است.
تو یک سال کاسه به بازار رضایم، تا حالا ای جور بازار خراب نرفته.
این درد دل یکی از کسبه اطراف حرم رضوی است. او تنها نیست، آقای خدایاری هم مشکلات مشابهی دارد. کرونا کار او را نیز از رونق انداخته است.
70% مشتریامون کم شدن به خاطر کرونا.
حال و روز دیگر اصناف هم این روزها تعریفی ندارد. انگار کرونا نفس بازار را هم تنگ کرده است.
معیشت کاسبای اطراف حرم همه مشکل خورده. اگه تابستون امسال ما همچین مشکلی رو داشته باشیم، بالقول میتونم بهتون بگم 50% کاسبای اطراف حرم همه ورشکست میشن اگه تابستون هم همچین مشکلی داشته باشیم.
ما روزی 250,000 تومان یه مغازه 6 متری کرایه‌شه، بعد کلا روزی 20 تومن هم نمیفروشه.
در چنین شرایطی برخی مالکان واحدهای تجاری شرایط موجود را به خوبی درک کرده و با مستاجران خود تا حدودی همراهی و مدارا کردند. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد این موضوع را تایید می‌کند.
از ابتدای بحث کرونا کمپینی رو به اصطلاح ایجاد کردیم، درخواست کردیم که به اصطلاح نسبت به حالا بخشش ماهی حق الاجاره، مال الاجاره، به اصطلاح خود مجتمع ها مالکین اقدام کنند.
مالک آرایشگاه آقای خدایاری اجاره 2 ماه اخیرش را بخشیده است. او میداند دخل کاسب که خوب نباشد، جیب موجر و مستاجر هر دو خالی خواهد ماند.
مشهد 120 هزار واحد صنفی دارد که 70 تا 80 درصد آنها مستاجرند. حل مشکلات اقتصادی پسا کرونا به همدلی بیشتر دولت با مردم و مردم با یکدیگر گره خورده است. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
و آخرین خبر همین که وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی در روزهای 19 و 23 رمضان با 2 ساعت تأخیر شروع به کار می کنند. هیئت دولت در جلسه دیروز خود مصوب کرد به منظور توفیق بیشتر هموطنان در احیا و شب زنده داری شب های قدر، کار کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی در روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان با 2 ساعت تأخیر شروع می شود. به آگاهیتان می رسانم امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 رمضان سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03، غروب آفتاب ساعت 20 و زمان اذان مغرب ساعت 20:20 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
روزتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. 11 ساعت و 15 دقیقه از امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه و 18 ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم و دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه زنده آینه جان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم ماه شکوفای قرآن.
رمضان.
باز هم جاری تسبیح و دعا.
پل زدن
تا به خدا و تجلی صفات جانان در آینه جان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی. رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه
ضیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که تعیین کننده تقدیر هاست، خدایی که امشب در خونش خیلی شلوغه، خدایی که امشب کسی رو ناامید نمی کنه، خدایی که امشب خودش به استقبال بنده هاش میاد و به قدر هزار ماه می بخشه. مؤمنان روزدار، منتظران قرار، سلام، نماز و روزه هاتون قبول. خب سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه آینه جان. انشالله که طاعات و عبادتتون قبول باشه و تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. عذرخواهی میکنم از وقفه کوتاهی که پیش اومد توی برنامه. امروز هم انشالله همراه شما خواهیم بود تا ساعت 12 و بخش‌های مختلف و متنوعی رو در برنامه امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
سبحانك يا لا إله إلا سبحانك يا لا إله إلا الغوث خلصنا من النار.
به به، چه ذکر زیبایی، ذکری که انشاءالله امشب صد بار زمزمه خواهیم کرد در دعای جوشن کبیر و اعمالی که در شب قدر، در نخستین شب قدر، شب 19 ماه مبارک رمضان به جا خواهیم آورد. انشاءالله که ما رو هم از دعا فراموش نخواهید کرد. بریم سراغ ابتدا مسابقه دیروز و هم گزینه صحیح رو عرض کنم حضورتون. گزینه الف بود، یعنی استقلال و آزادی، همچنان که بسیاری از شما عزیزان شنونده هم به درستی پاسخ دادید. 5 برنده هم داریم که نام شریف این برندگان دیروز در کانال اطلاع رسانی برنامه آینه جان در پیام رسان سروش به نشانی @ آینه جان بارگذاری شد و به اطلاع شما رسیده. حالا احیانا اگر که نتونستید فرصت کنید به کانال ما سر بزنید، الان عرض میکنم. آقایان و خانوم ها: سید مهدی رضوی، امیر محمد کرمی از عراق، ابوالفضل چوبداری، رؤیا رضاوند و سید سمانه حسینی نیا. سید مهدی رضوی، امیر محمد کرمی از عراق، ابوالفضل چوبداری، رؤیا رضاوند و سید سمانه حسینی نیا 5 برنده مسابقه دیروز برنامه آینه جان هستند که از طرف معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هر کدام از این بزرگواران یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی تقدیم خواهد شد. امروز هم مسابقه داریم که انشالله بعد از شنیدن صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد حاج ابوالقاسم از حافظان و مفسران عزیز قرآن کریم اون مسابقه رو هم انشالله حضورتون اعلام خواهم کرد. بریم یک نکته داستانی از جزء 18 ماه مبارک رمضان رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نور از سوره های مهم قرآن هست که یکی از محورهای اصلی این سوره موضوع عفاف و پاکی جامعه هست. داستانی در ابتدای این سوره مورد توجه آیات قرآن قرار داره و خدای متعال به یک واقعه اشاره میکنه که انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. در شأن نزول این آیات آوردن که یکی از همسران پیغمبر در یک مسافرتی همراه پیغمبر بود، شب هنگام از کاروان فاصله گرفت و در بیابان گم شد. کاروان بدون اطلاع از اینکه همسر پیغمبر جا مونده حرکت کرد و به سمت مدینه بازگشت. همسر پیغمبر میگه شبانه در بیابان تا صبح سپری کردم، صبح به دنبال مسیر بازگشت بودم، متوجه شدم یکی از مردان سپاه اسلام هم گویا او هم از کاروان جا مونده و به محض اینکه مرا مشاهده کرد بدون اینکه هیچ سخنی بگوید گفت انا لله و انا الیه راجعون، ناراحت از اینکه چرا همسر پیغمبر تنها در بیابان مانده است. مرکب خودش رو جلو آورد و خابوند و من سوار مرکب شدم و همراه او به مدینه آمدم. بعضی از مردم مدینه به محض دیدن این صحنه شروع کردند اتهام زنی به همسر پیغمبر، مطالب ناشایستی رو به یک شخص با ایمان نسبت دادند. این شایعه در شهر مدینه منتشر شد. این حادثه باعث شد همسر پیغمبر بیمار بشه، مدت زیادی تحت تأثیر این شایعه سنگین در بستر افتاد. بعد از چند روز آیاتی نازل شد که همین آیات سوره مبارکه نور هست، آیه 11 به بعد، و خدای متعال در این آیات به تحلیل این گونه حوادث میپردازه و مؤمنین رو هشدار میده نسبت به اینکه بدون اطلاع مطلبی رو منتشر بکنن، مطلبی رو در جامعه نشر بدن. در ابتدا می فرماد ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، اونهایی که این دروغ بزرگ رو در جامعه منتشر کردن اینها بخشهایی از همین مردم هستند. لا تحسبوه شرا لكم، گمان نکنید که این کار در نهایت به ضرر شماست، این کار در نهایت به نفع شما تمام شد. علتش اینه که منافقان رسوا میشن، انسانهایی که به دنبال ایجاد تفرقه و فساد انگیزی تو جامعه هستند نقشه هاشون برملا میشه. بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم، هر کدام از آنها به اندازه خودش در این گناه سهیمه. اگر یک گناه رو 100 نفر منتشر کردن، یک دروغ رو 1000 نفر نشر دادن، همه اونها در گناه این دروغ سهیم هستند. و البته والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، اون عامل اصلی، اون کسی که این شایعه رو در جامعه نشر داد، گناه بزرگی کرده و عذاب عظیمی در انتظار او هست. آیه بعد رو میشنویم.
لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
خداوند میفرماید چرا وقتی این خبر دروغ رو شنیدید نسبت به خودتون ظن خیر نبردید، گمان به خیر نبردید؟ تعبیر بسیار دقیقی است. پیام مهم این آیه این است که مردم در جامعه اسلامی همه رو مانند یک پیکر واحد ببینند. این ارتباط و صمیمیت بین تک تک افراد جامعه باید برقرار باشه که اگر دیدم برادر مؤمنم در فرسنگ ها دورتر متهم شده، احساس کنم این اتهام به من وارد شده و نه تنها این اتهام رو نشر ندم بلکه از برادر مؤمنم دفاع کنم. گاهی بی اطلاع یک خبر رو در فضای مجازی منتشر میکنیم. انتشار این خبر در فضای مجازی چه بسا عواقب نادرستی داشته باشه که ما هم در اون عواقب خدای نکرده سهیم هستیم. در این شب بزرگ، شب قدر، توبه کنیم، به خدای متعال عرضه بداریم خدایا دلهای ما رو پاک کن، اگر گناهی ناخواسته بر ما ثبت شده است ببخش تا آماده برای استفاده از برکات شبهای قدر و روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان باشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این هم یک نکته از جزء 18 قرآن کریم، یک نکته داستانی. البته فکر میکنم اگه این نکات داستانی که تو این 17-18 روز شنیدیم مد نظرمون قرار بدیم، البته نکات قرآن کریم که بسیار بسیار زیاده، ولی همین نکات داستانی رو که از جناب حجت الاسلام بر مسلمین آیه حاج ابوالقاسم شنیدیم، اگه مد نظرمون قرار بدیم و در زندگیمون اجرا بکنیم، خیلی زندگی متفاوتی خواهیم داشت. مثلا همین امروز در خصوص شایعه و به هر حال نقش مخربی که شایعه توی زندگی ها داره، مخصوصا امروز با فضای مجازی که هر روز هم داره گسترده تر میشه و یک اتفاق که میفته تا این اتفاقی بعد به صورت درست اطلاع رسانی بشه، انواع و اقسام شایعه و خبرهای جعلی ازش منتشر میشه تا بعدش به اون خبر واقعی و درست دسترسی پیدا بکنیم. خب بریم سراغ اولین میهمان عزیز برنامه امروزمون که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر امین سهرابی از پزشکان محترم دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله ارواح فدا. آقای دکتر سهرابی سلام به شما، طاعات و عبادات قبول.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای روکی و شنوندگان محترم، آرزوی قبولی طاعات عبادات هم دارم در این ایام عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. ما در روزهای گذشته از زبان همکاران شما مطالب مختلفی در خصوص نکاتی که باید در ماه مبارک رمضان و شرایط کرونایی کشور رعایت بکنیم شنیدیم. امروز در خدمت شما هستیم و حالا در خصوص فعالیت‌های بدنی که ما باید تو ماه مبارک رمضان داشته باشیم و یا حتی نداشته باشیم برامون صحبت بکنید. حالا بعضی ممکنه مثل من اصلا فعالیت بدنیشون تو ماه مبارک خیلی کمتر بشه، چه مطالبی رو باید رعایت کنیم آقای دکتر؟
خواهش میکنم. نکته‌ای که حالا اگر اجازه بدید در موردش صحبت بکنیم، یه مبحثی از بحث فعالیت‌های ورزشی و بدنی و جسمانی تو ماه مبارک هست که البته به قول همون فرموده شما با توجه به اینکه امسال بحث کرونا و بیماری کرونا هم درگیر هستیم باش، قاعدتا یه مقدار محدودیت ها رو هم در نظر بگیریم براش. همیشه تو ماه مبارک به قولی در مورد فعالیت های بدنی و ورزشی یه سری نکاتی بود که گهگاه بهش پرداخته نمیشه. مثلا شما با یه عده صحبت میکنید، اینا نظر مثبتی دارن در مورد فعالیت های بدنی، همون فرموده خود شما یه دست نظر منفی دارن دیگه، اصلا نباید فعالیت بکنیم. ولی خب یه نکته ای که وجود داره اینه که روزه داری به یه میزان بسیار اندکی جنبه های ورزشی ما رو قطعا تحت تاثیر قرار میده. ولی خب اگر به مرور ما در طول ماه مبارک بریم جلو، قطعا این بحث ورزش باعث میشه که تطابق بدن نسبت بهش به وجود بیاد، یعنی به قولی بدن سعی میکنه خودش رو آداپته بکنه با بحث روزه داری و بحث همین ماه مبارک. ولی خب قاعدتا در کنار این باید یه سری توصیه ها و یه سری نکات رو هم در نظر بگیریم. مهمترین نکته ای که باید براش در نظر بگیریم در مورد زمان ورزش هست. توصیه هایی که شده تو مقالات مختلفی که هست تو ایران چاپ شده یا حتی تو جاهای کشورهای مختلف اسلامی، بحث هست که حتما به قولی بحث ورزش رو ما اگر بتونیم موکول کنیم بعد از افطار و به قولی بتونیم اون بحث از دست دادن آب اونها رو بازیابی کنیم تو بدنمون، قطعا بهترین زمان همین زمان هست.
درست.
اگر ولی خب ما اینو رعایت نکنیم، خب قطعا بدن به مرور دچار فرسایش میشه و ضعیف میشه. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اون همین است که ما اگر فعالیت‌های منظم جسمی خودمون رو تو همین ماه مبارک هم ادامه بدیم، قطعا باعث میشه که اون فعالیت‌های متابولیک و یا دستگاه قلبی عروقیمون، دستگاه تنفسیمون، اینها هم خیلی خوب به مرور سطح ایمنی بدن رو ببرن بالا.
بله.
اصولا یه نکته‌ای که توصیه میشه توسط اساتید بزرگی که ما توی این مسائل داریم، اونم این است که به هیچ عنوان کنار گذاشتن دائمی برنامه‌های ورزشی توی این ماه مبارک به هیچ عنوان توصیه نمیشه. یعنی اصولا اگر ما بخوایم بیایم این رو کامل قطع بکنیم، مقالات مختلفی اومده ذکر کرده گفته که حتی یه مقدار تو توده بدنی چربی هم ممکنه تاثیر منفی بذاره. یعنی شما اگر قبل از ماه مبارک مثلا ورزش داشتید میکردید و کامل اون آزمایش میرفتید انجام میدید، خیلی آزمایش نرمالی داشتید، اگر بعد ماه مبارک بیاید و فعالیت بدنیتون رو قطع کنید، احتمال به